الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حکم خروج از مکان مغصوب بود نسبت به کسی که به سوء اختیار داخل در اون مکان شده. پنج قول در این مسئله بود. قول اول این بود که این خروج مصداق حرام هست، مصداق غصب محرم هست، ولو عقلن ارتکابش لازم هست از باب تزاحم بین فاسد و افسد، مثل کسی که خودش را عمدن مضطر می کند که یا فقاع بخورد یا خمر. یا آب نجس بخورد یا خمر. باید آب نجس را بخورد برای حفظ جانش چون مستر است، اما عقاب می شود. چرا این آب نجس را خوردی؟ و اطلاق دلیل شرب ماء نجس حرامون شامل او هم می شود. قول دوم این بود که مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی اختیار کردند که این خروج از مکان مغصوب واجب است، هیچ وقت حرام نبوده است. این حصه از تصرف در مال غیر مصداق قبیح نیست، چون تخلص از حرام قبیح نیست و خروج از مکان مغصوب مصداق تخلص از حرام است که ما این رو نپذیرفتیم. قول سوم این بود که محقق قمی به اکثر متأخرین و ظاهر فقها نسبت داد و از ابی هاشم جبائی از سران معتزله نقل شده که این خروج هم واجب است هم حرام. نوعاً بزرگان ما استیحاش کردند که چطور می شود این خروج همزمان هم واجب است هم حرام، ولی با این تقریبی که ما کردیم استیحاش برطرف میشه. حرام هست نه اینکه الان زاجر فعلی داریم از خروج، نه خیر، مصداق غصب محرم است و زجر از او به این بود که وارد نشوید در این مکان مغصوب تا مجبور بشوید به خروج از آن. از این حیث مصداق حرام است. امتثال او به این بود که اصلا داخل نشیم در مکان مغصوب. الغصب حرام حدوثاً و بقاءاً، و این شامل این خروج از مکان مغصوب هم می شود. از طرف دیگر چون مقدمه تخلص از غصب زائد است واجب غیری خواهد بود. اشکالی که این قول داره اینه که ما مقدمه واجب رو واجب نمیدونیم. ولی بعضی ها بیشتر از این اشکال کردن، مثل امام. فقط اشکالشون به این قول ثالث همینه که آقا این قول ثالث مبتنی بر این هست که خروج از مکان مغصوب معنون به یک عنوان واجبی باشد. ما این رو قبول نداریم، چون صرفاً میشه مقدمه برای تخلص از غصب زائد، مقدمه واجب که واجب نیست. اما برخی از بزرگان اشکالهای دیگری کردن. مثلا محقق اصفهانی فرموده اصلا خروج از مکان مغصوب مقدمه واجب نیست. چرا؟ برای که خروج از مکان مغصوب مقدمه بودن در خارج این مکان هست در زمان لاحق. شما این 5 دقیقه که خارج میشید از این باغ، این مقدمه است که 5 دقیقه دیگر بیرون باغ باشید. خب بیرون باغ بودن که واجب نیست، ضد حرامه. بودن در این باغ حرام است، چه در این 5 دقیقه چه بعد از این 5 دقیقه. بودن بیرون باغ که واجب نیست. حرکت خروجیه، این حرکت خروجیه مقدمه این است که ما 5 دقیقه دیگر بیرون باغ باشیم. بیرون باغ بودن در 5 دقیقه دیگه ضد داخل باغ بودن است. نه این که ما بگیم بودن بیرون باغ مقدمه نبودن داخل باغه، و خروج ما هم مقدمت المقدمه است. محقق اصفهانی فرموده این حرفا درست نیست که کسی بگه این خروج ما مقدمت الکون فی خارج داره در زمان لاحق، و کون خارج دار در زمان لاحق مقدمه عدم کون فی داخل دار است در زمان لاحق، و خروج میشه مقدمت المقدمه. نه، محقق اصفهانی فرموده که قبول دارم خروج در این 5 دقیقه مقدمه کون خارج مکان المغصوب است در زمان لاحق، اما کون خارج مکان المغصوب در زمان لاحق رابطش با کون فی داخل مکان المغصوب در اون زمان رابطه تضاده. در ازداد گفتن وجود یک زد مقدمه عدم زد دیگرش نیست، قیام مقدمه عدم جلوس نیست، عدم جلوس مقدمه قیام نیست. ولذا این خروج از مکان مغصوب محقق اصفهانی فرموده پذیرفتیم و میپذیریم که مقدمه است برای بودن خارج این مکان مغصوب در زمان لاحق، اما بودن در خارج از مکان مغصوب که واجب نیست، ضد حرام است. ضد حرام مقدمه ترک حرام نیست. این فرمایش محقق اصفهانی است که نتیجه گرفته پس این خروج مقدمه واجب یا مقدمه ترک حرام نیست. به نظر ما این اشکال درست نیست. چرا؟ برای این که عدم کون فل مکان المغصوب، این که 5 دقیقه دیگر من در این مکان مغصوب نباشم، این مقدماتی داره. فرض اینه که من الان در این مکان مغصوب هستم. من که در این مکان مغصوب هستم، اگر بخواهم 5 دقیقه دیگر در این مکان مغصوب نباشم، این مقدماتی داره. همینجوری دست رو دست بگذارم، خدایا کاری کن که ما از این حرام که بودن در این مکان مغصوب است در 5 دقیقه دیگر اجتناب کنیم. خب ملائکه میگن بلند شو برو بیرون. مقدمه اجتناب از بودن در این مکان مغصوب برای شما که در این مکان مغصوب فعلا هستی اینه که جلو پلاستو جمع کنی، حرکت کنی بری بیرون. پس خروج از این مکان مقدمه ترک بودن در این مکان است در 5 دقیقه دیگر. چرا؟ برای اینکه توقف دارد. انعدام غصب این مکان مغصوب در 5 دقیقه بعد بر این که من تو این 5 دقیقه از این مکان خارج بشم. نه، ما اینجا عرض میکنیم یک وقت شما از اول بیرونی، از اول وارد این مکان مغصوب نشدی. نه، انعدام غصب حدوثاً و بقاءً متوقف بر خروج نیست، ولی یک وقت وارد این مکان مغصوب شدی. چطور میشه غصب این مکان در 5 دقیقه بعد محقق بشه بدون خروج من از این مکان؟ میشه مالایت مل واجب الا بهی. مقدمه واجب همینه دیگه. اتفاقا ما در برخی از ازداد همین رو گفتیم. شما اگر یک ظرفی پر گل، مولا میگه آبش کن، خب باید اول این گلا رو بشوری بره. پر کردن آب در این ظرف متوقف است بر خالی کردن گل از این ظرف. خب اینا زدن دیگه، بودن گل در این ظرف با بودن آب در این ظرف زدانن دیگه. ولی ما که این طور نیست که آیه و روایت داشته باشیم که لا یتوقف وجود و ضد علا عدم ضد الاخر. نه، گاهی برای ایجاد یک ضد ما نیاز داریم که ضد آخر رو اعدام کنیم. شما اگر بخواید این دیوار رو رنگ سفید بزنید در حالی که دیوار رنگ مشکی دارد، اول باید رنگ مشکیش رو پاک کنید. و الا هر چی رو این رنگ مشکی رنگ سفید بزنید، رنگ سفیدش سفید نخواهد بود، تیره خواهد بود. اول باید یه کاری بکنید رنگ مشکی از بین بره، بعد رنگ سفید بزنید. اول باید این ظرف پر از گل رو خالی کنید. به قول عرفا اول تخلیه بعد تحلیه. اول باید این زنگارها را بزداییم بعد معطر کنیم قلبمان را. خب باید اول این گلولای رو از این ظرف بشوییم بعد آب پر کنیم. نه، ببینید شما یه لحظه اجازه بدید، شما گاهی خب مثلا ام دائره بری ازاله نجاست از مسجد کنی یا نماز بخونی، اگر نری ازاله نجاست بکنی بری نماز بخونی، نمیگن چون نماز خوندی نرفتی مسجد رو تعطیل کنی، مسجد رو نخواستی تعطیل کنی. عدم تطهیر مسجد مستند به عدم اراده شماست، ولی اگه اراده میکردی تطهیر کنی مسجد رو، میرفتی مسجد رو تطهیر میکردی، نمیرفتی سراغ نماز. توقف ندارد تطهیر مسجد مگر بر اراده تطهیر مسجد. اراده بکن تطهیر مسجد، نمیری نماز بخونی. اینجا میگن امر به ازاله مستلزم نهی از نماز نیست. نه، شما اراده نداری بری تطهیر مسجد بکنی، نمیری تطهیر مسجد بکنی، ولی اراده بکنی خود به خود دیگه سمت نماز نمیری. مستند است عدم تطهیر مسجد به فقد مقتضی، فقد اراده، نه به وجود زد که نماز است. اونجا اینجور گفتن، اما همه جا اینجور نیست. شما وقتی میگن این ظرف رو پر از آب بکن، ظرف پر از گلولای است، اول باید این گلولای رو تمیز کنی بعد آب پر کنی، ولی هرچی آب بریزی میفته بیرون، گل مانع است از اینکه آب در این ظرف پر بشود. من که این جا در مکان مغصوب هستم، اگر بخواهم اجتناب کنم از غصب در 5 دقیقه بعد، متوقف به نکته از تو این 5 دقیقه از این مکان خارج بشم. اجازه بفرمایید. من بحث در اینه، بحث این که توقف دارد تخلص از حرام در 5 دقیقه آینده، که غصب این مکان است در اون 5 دقیقه آینده، این توقف بر چی داره؟ خود به خود که من نمیتونم متخلص بشم از غصب این مکان در 5 دقیقه آینده، متوقف است بر این که برخیزم گام بردارم به سمت درب خروجی در این 5 دقیقه. این که واضحه، ولی زایی میشه مقدمه واجب که عبارت است از تخلص از این غصب زائد. اشکال دومی که شده بر این که این خروج گفتن مقدمه واجب نیست، گفتن آقا اصلا ما واجبی نداریم اینجا، ما حرام داریم، غصب حرام است. خب غصب 2 مصداق دارد، یک مصداقش خروج است که اینم مصداق غصبه دیگه، گام برمیدارم در این زمین مردم 5 دقیقه طول میکشه تا برم بیرون، این مصداق غصب است دیگر، و فرض این است که به سوء اختیار هم بوده است، این یک حرام. حرام دیگر بقاء در این مکان مغصوب است، هر 2 مصداق غصب هم. پس امر دایره بین 2 فرد از حرام، بیرون بروم 1 فرد از غصب، بمانم 1 فرد دیگر از غصب. در تزاحم بین 2 حرام عقل میگه باید حرام اخف رو اختیار کنی، این ربطی به مقدمیت نداره. مثل اینکه من که از بالای بلندی میافتم زمین، هم دایره بیفتم روی کوزه مردم، کوزه مردم بشکنه رو بچه مردم، بچه مردم بمیره، مقدمیتی در کار نیست که میگه مقدمه حفظ بچه اینه که بیفتم رو کوزه، نه، مقدمیتی در کار نیست، چون بین اینها تزاحم مقدمیتی در کار نیست. اما عقل میگه بیفت رو کوزه، اختیار حرام اخف بکن برای اجتناب از حرام اشد. خب پس بحث مقدمه واجب اینجا مطرح نمیشه. خب اینم درست نیست به نظر ما. چرا؟ برای این که فرض اینه، اون حرام اشد اجتناب ازش متوقف بر ارتکاب این حرام اخفه. چه جور من میخوام از اون حرام اشد اجتناب کنم؟ شما بفرمایید. بودن در این مکان بعد از این 5 دقیقه این حرام اشده. چه جور میخوام از این اجتناب کنم؟ اجتناب از حرام واجبه دیگه، ولو به نظر عرفی ترک حرام واجبه، کما اینکه ترک واجب حرامه. چه جور ترک واجب حرامه؟ عرفن فعل ترک حرام هم واجبه دیگه. توقف دارد ترک حرام اشد بر ارتکاب این حرام اخف. چه فرقی میکنه؟ مولا وقتی ببینه اجتناب شما از این حرام اشد متوقف است بر ارتکاب یک حرام اخر، طبعا میخواهد شما این حرام اخف رو مرتکب بشید دیگر. حالا کسی که قائله که مقدمه واجب واجبه، ما که قائل نیستیم، اونی که قائله همینو میگه دیگه. آقا شما اگر ببینید که اجتناب از یک حرام اشد به اینه که حرام اخف رو مرتکب بشوید، این ماشینتون رو باید بزنید به دیوار، ماشین آسیب ببینه، تا این که نرید سمت دره که بچه مولا تو ماشینه، خودتون مهم نیستید، بچه مولا تو ماشینه میفته تو دره و تلف میشه، جان میده. مولا چی میگه؟ میگه بزن به سمت دیوار، امن میکنه دیگه، چون توقف دارد حفظ فرزند مولا بر این حرام اخف. خب اینم حرامه دیگه، مولا ماشین رو راضی نبود. مام عرضمون همینه، ما میگیم هر کجا اجتناب از حرام اشد متوقف باشد بر ارتکاب حرام اخف، همون بیانی که در مقدمه واجب آیون میگن اینجا میاد. این مثل این میمونه، شما برای این که نخورید به این شخص که بیفته ته دره، باید عقب برید. مولا در اینجا نسبت به عقب رفتن شما چه حالتی داره؟ مولایی که نمیخواهد اون شخص که چه بسا نوزادش هست بیفته ته دره، بگه من نسبت به عقب رفتن شما بی تفاوتم، یا میگه عقب برو، چون اگر عقب نری میخوری به فرزند من، فرزند من میفته ته دره. بله، ما اصلا معتقدیم مقدمه واجب نیست، علت تامه حرام نیست، ما خیالمون راحته به قول امام. اما کسانی که میگن مقدمه واجبه، علت تامه حرامه، خب باید ملتزم بشن دیگه، که بابا این خروج از مکان مغصوب تنها وسیله اجتناب از حرام اشد است که بقا القصب فی هذا المکان است، ولذا وجوب غیری پیدا میکنه. البته
هم سبب تولیدی حرام میشه، ترکش میشه واجبه؟
وجوب عرفی داره ترک حرام، بله. نه اینکه ما دو تا حکم شرعی داریم، یکی حرمت فعل، یکی وجوب ترک آن، ولیکن عرفن ترک حرام واجبه. علاوه بر این که عرض کردم، همون بیانی که شما میگید مولایی که صعود الی السطر رو از شما میخواد، میگه برو بالای پشت بام، نمیتونه شوق نداشته باشه به نصب سلم. دلیل مقدمه واجب اینه دیگه. خب همین دلیل میاد در جایی که اگر نصب سلم نکنید بچه مولا تلف میشه، بچه مولا کشته میشه. خب مولایی که نکرده از کشته شدن بچهش، خب راه کشته نشدن بچهش این است که شما محکم نردبان رو بگیرید، نردبان رو شل بگیرید، بچه میفته. خب ولذا مولا شوق پیدا میکنه به محکم گرفتن نردبان، چون راه منحصر اجتناب از کشته شدن فرزند او این است که محکم نردبان رو بگیرید. این چیز عرفیه، منتها ما معتقدیم که اینا ملاکات وجوب و حرمت شرعی نیست. قانون اینه که این فعل واجب، اون فعل حرامه، مقدماتش رو مولا کاری نداره.
از شل نگه داشتن نردبون ناراحت میشه یا از نردبون گذاشتن شوق پیدا میکنه؟ بالاخره یکیش باید ملاک حکم باشه، هر دو تا که نمیتونه باشه.
من که نمیفهمم شما چی میفرمایید. آقا اگر شل نگهداری نردبونو بچه مولا میفته، این مولا حکیمه یا حکیم نیست؟ عاقل یا عاقل نیست؟ خب آیا عاقله بگه من نسبت به این نردبان محکم نگه داشتن تو بی تفاوتم، به من ربطی ندارد؟ یه وقت در مقام قانون گذاریست میگه قانون من این است که حفظ فرزندم واجب است، قتل او حرام است، کاری به بقیه امور ندارم. این درسته، کاری ندارم. اما اگر دل مولا رو دنبال کنی، میشه دل مولا بی تفاوت باشه؟ مولا بی تفاوتی نسبت به این محکم گرفتن نردبان؟ بله که بی تفاوتم، مهم نیست، ککم هم نمیگزه. بابا شل نگرداریم نردبانو، بچت میفته تلف میشه. اصلا مگه میشه مولان این بدونه که نردبان رو محکم نگه نداری بچهش تلف میشه، نسبت به محکم نگه نداشتن نردبان بی تفاوت باشه؟ این نمیشه. منتها اینا روح حکم شرعی نیست. قطعا قبول داریم که به لحاظ دل مولا، حب و بغض مولا، مگه میشه مولا نسبت به یک شیئی حب داشته باشه نسبت به مقدمه او حب نداشته باشه؟ مگه میشه مولا نسبت به یک چیزی بغض داشته باشه نسبت به علت تام او بغض غیری نداشته باشه؟ اصلا امکان نداره. منتها میگیم روح حکم اینها نیست.
مسئول اجتماعی وجود حرمت، بالاخره اجتماع شوق و بغض هم به شما متوجه شما هم متوجه. پس این که ما
بله بله عرض شود خدمتتون که ما اصلا هیچ محظوری نمیدونیم. یک شیئی هم مبغوض نفسی باشه هم محبوب غیری، هیچ محظوری نداره. یعنی مولا به دو حیثیت میگه که، مثال بزنم خدمتتون، شما واقعا نباید میآمدید در این مکان مقصود، بد کردید، الانم بد میکنید. این گام هایی که برمی دارید ولو به سمت در خروجی، حرکت خروجی است، اصلا مبغوض من است، من از دست شما ناراحتم. اصلا برفرض حرمت فعلیه ساقط بشه به قول آی خوی، ولی مبغوضیت که داره، مبغوزه. ما که میگیم حرمت فعلی هم داره، مبغوزیتش که مسلمه الان است، ولی در این حال باید این کارو بکنی از باب تعلق غرض غیری به آن، چون باید این کار را بکنی تا مرتکب حرام اشد نشی. نه، مبغوض نفسی است در این حال از باب اینکه مقدمه ترک یک حرام اشد است یا مقدمه یک واجب اهم شده است. من میگویم مرتکب بشو، مثلا شما غذای حلال داشتی، حفظ جانت هم بر اون موقوفه، نخوردی، گفتی خوشم نمیاد، گذاشتی تا گربه اومد خورد، مونده یک غذای حرام، لحم خنزیر، اگه اینم نخوری میمیری. مولا میگه خیلی آدم بدی هستی، حفظ جانت واجب بود، مقدمه حلالم داشت، خوردن اون آب گوشت با گوشت گوسفند گفتی نه من آب گوشت دوست ندارم، گذاشتی اون گوشه گربه اومد خورد. یا انسان عرض شود که گرسنه آمد خورد دارم، حالا تو هستی و این کباب از گوشت خوک. خب مولا مسلم مبغوزش خوردن این گوشت خوک، در این حال میگه باید این گوشت خوک رو بخوری برای حفظ نفست. برایند چیه؟ در مقام کسر و انکسار. چرا میگه باید بخوری برای حفظ نفست؟ در این حال عقابتم میکنم، عقابت میکنم، لما اکلت لحم الخنزیر، ولیکن اگر هم نخوری عقاب اشد داری، لما قتلت نفسک.
این مثال الان یک گفتش قصده، فقط قصد زاید و قصد فعلی.
آقا این مثال رو شما موندید توش جواب بدید، برگشتید به مثال قبلی، این مثال حل کنید. من مقدمه حفظ نفسم را به خاطر سوء اختیار که مقدمه مباهه داشت گذاشتم، اون مقدمه مباهه از بین رفت، منحصر شد الان به مقدمه محرمه، اکل لحم خنزیر. اما باید این لحم خنزیر را بخورم تا زنده بمانم، مسلم قتل نفس اهم است از حرمت اکل لحم خنزیر. ولیکن هم مبغوض است این اکل لحم خنزیر، هم شوق تبعی دارد مولا برای اون واجب اهم که حفظ نفس است، که من این لحم خنزیر را بخورم. دو ملاک داره، چون معنای شوق تبعی یعنی لتوقف الواجب الاهم علی، تنافی نداره با این که این فعل فی حد نفسه مبغوض هم باشه. مرحوم آخوند میگه اگر مقدم محرمه بود شوق غیری به او سرایت نمی کنه. مرحوم آخوند نظرش اینه، و لذا میگه این اکل لحم خنزیر مورد شوق غیری نیست. ما میگیم نه، این فرمایشو نفرمایید. یه وقت من هم لحم خنزیر دارم هم لحم شات، بله میتونم لحم شات بخورم برای حفظ نفس. اینجا شوق مولا تعلق نمیگیره به جامع مقدمه، اعم از مقدمه محرمه یا مقدمه محلله، درست. اما یه وقت من عملا در خودم را در تعینا قرار میدم، اون مقدمه محلله را ضایع میکنم، اون آبگوشت رو نمیخورم تا اینکه گربه میخوره، دیگه اون نیم ساعت آخر که دیگه دارم نفس نفس میزنم که خلاصه ودا کنم این دنیا رو، دیگه میبینم نه دلم نمیاد. ولی مقدمه ی حفظ نفس در این نیم ساعت آخر منحصر شده به اکل لحم خنزیر. ما میگیم جناب صاحب کفایه، اینجا معنا نداره مولا غرض غیری پیدا نکنه نسبت به این اکل لحم خنزیر، چون منحصر به این شده. یا دست از وجوب حفظ نفس باید برداره، یا اگر دست از او بر نمیداره که بر نمیداره، شوق غیری به این اکل لحم خنزیر باید پیدا کنه. منتها شوق معنی ابتهاج نفس نیست، به معنای شاد شدن نیست، از باب این که اون واجب نفسی بدون این مقدمه حاصل نمی شود و لذا مولا میگه باید این مقدمه رو تحصیل کنی. در این حال این مقدمه مبغوض نفسی هم هست، با هم تلافی نداره. ما محبوب نفسی، مبغوض نفسی و محبوب غیری، به این معنی که لابد فی تحقق الواجب من تحصیل هذه المقدمه، این اشکال نداره. من بذارید یه مثالی برای شما بزنم تا بحث روشن‌تر بشه براتون. گاهی مولا میگه که آقا عبد مسلمت رو به کافر نفروش، مبغوض منه. خودت مالک شدن کافر مبغوض است، نه سبب. یه وقت سبب مبغوضه مثل به یه وقت ندا، اما مسبب مبغوض نیست. مالک شدن مشتری مبغوض نیست، اون که بحث ندارد. اما گاهی نه، حد خود مالک شدن کافر نسبت به عبد مسلم مبغوض مولاست. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ولذا مولا به شما که مالک این عبد مسلمی میگه لا تملک الکافر من به نسبت الی العبد المسلم، حرام است، مبغوض من است. اما اگر رفتی به کافر گفتی بعت کیا، کافرم قبول کرد، من خودم امضا میکنم ملکیت او را. میگی مولا تو که مبغوضته که کافر مالک عبد مسلم بشه، خب امضا نکن مالکیت او را. میگه نه، بعد از این که این بایع انشاء بیکر، یک مصلحت اقوایی هست در این که من اعتبار کنم مالکیت این کافر رو. در این حال خود مالکیت این کافر مفسده داره. این جمعش چجوره؟ مفسده داره، ولذا گفتم نفرو تملیک نکن عبد مسلمت رو به این کافر. اما بعد از این که انشاء بیکردی، انشاء تملیک کردی، مصلحت اقوا اقتضا میکنه ولو برای حفظ قوانین بین الملل ما امضا کنیم این بیع را، در عین حالی که مفسده داره. چرا؟ برای اینکه در طول بیع شما یک مصلحت اقوایی پیدا شد، شما را هم عقاب میکنه مولا چرا این فعل ذی مفسده را ایجاد کرد. و هم تنافی نداره. خود تملیک، خود مالک شدن کافر نسبت به عبد مسلم، خود این مالک شدن مبغوض مولاست، خود مسبب. در این حال بعد از این که شما بکردید، مالک شدن او میشه محبوب بالعرض، در این حال مبغوض به ذات هم هست.
مسبب مفسده داره، این رفع سبب از مسبب مفسده
داره. بذارید حالا که ما این مثال میزنیم یه مثال دیگه بزنیم، با ذوق بعضی جور میاد. پدری به فرزندش میگه پسر مبادا جلو این مهمونهایی بگی که بابا موز خریده. این مهمونات موز ندیدن هرچی موز خریدیم تموم میکنن. خب این بعد که این بچه گفت که خبر دارید بابا موز خریده، اینم خندید و گفت خب چرا نیاوردید پیش این مهمونای عزیز و محترم ما، موز رو میارن موز هم میدن به این مهمونا. بعد که رفتن میره شلاق و دست میگیره این بچه بدبخت رو کتک میزنه، میگه خب میخواستی نهی بیار، مگه من گفتم؟ من گفتم بابا موز خریده، خودت گفتی چرا نمیارید. میگه خیال میکنی موز خوردن این مهمونا محبوب به ذات من بود، اونا موز میخوردن دل من داشت ریش ریش میشد، اما همین مبغوض در طول این که شما افشا کردی که ما موز داریم مصلحت اقوا پیدا کرد، اینا با هم جمع میشه، این لحم خنزیر مفسده داره مبغوضه، ولیکن در طول توقف حفظ نفس بر او یک مصلحت اقوای بلعرز و بلغیری پیدا میکنه که اون منشأ امر غیری میشه، اینا با هم تنافی نداره. ولذا تنها اشکال قول ثالث اینه که بله روشنتر نشد، تاریکتر که نشد، کافیه همین مقدار. ما معتقدیم این اشکال به ما وارد نیست. آقا اونایی هم که میگن که حرمت ساقطه مبغوضیت رو که قبول دارن، غیر از مرحوم شیخ قول ثانی رو پذیرفت، اونا چجور توجیه میکنن؟ هم مبغوض از این لحم خنزیر خوردن و هم مولا امر میکنه، امر غیری میکنه بنابر مقدمه واجب به او مقدمتا لحفظ نفس. اینو توجیه کنید، هرچی توجیه کردید شما ما همون فرمایش شما رو یاد میگیریم تکرار میکنیم. اینم راجع به قول ثالث، قول رابع و خامس انشاءالله فردا.